انبیائه و اخوزنده سفرائش حبیب اله العالمین ابوالقاسم محمد و اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواح العالمین له الفدا و اللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك على حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم بأقن به الحق وأدحل به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه. خدای متعال قلوب و محفل نورانی ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلام علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و جعل ارواحنا له الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اولین گامی که باید در همراهی اولیاء خدا ائمه خدات معصومین برداشت در مسیر خدای متعال قدم فراغت و زهد نسبت به دنیاست. اگر روحی از سر سفره دنیا برنخواسته باشه، امکان این که بتواند همراهی اولیاء خدا رو بکنه نیست. حضرت شب عاشورا وقتی اصحابشون رو توصیف میکنن برای وجود مقدس زینب کبری سلام الله علیها، میفرمان اینها آزموده شدن، مأنوس با مرگن، غیب عالم رو تجربه کردن. یستقنسون بالمنی یهدون یستیناست فر به محال به امه. این سرعت ها و صفت ها یک نکتش همین فراغت از دنیاست. اگر مسئله مرگ و عالم آخرت برای انسان حل نشده باشه، امکان این که بتونه تحمل ولایت ولی خدا رو بکنه نیست. این اول قدم هست. انما ارادو به زهده فی دنیا لتفرق قلوبهم للآخره. این زهد و فراغت با بصیرت هایی که اولیاء خدا دادن در قدم اول فراهم میشه که ما رو به نگاه جامع و واسع به دنیا فرا خوندن و همه جلوه های دنیا رو یک جا برای ما توصیف کردن و دنیا رو در مجموعه هستی به ما نشون دادن. غیر اولیاء خدا تلاش میکنن دنیا رو در نگاه مردم بزرگ بکنن و اولیاء خدا تلاششون این هست که دنیا رو کوچک بکنن. مسئله این نیست که واقعا دنیا بزرگه و میخوان کوچک بکنن. حقیقت این است که این دنیا در مجموعه خلقت کل متاع دنیا قلیل و الاخرت خیر لمن اتقا. دیگران اون مجموعه رو نمیبینن و مجموعه رو هم نشون نمیدن. اولیاء خدا دنیا رو در دل همه عوالم نشون میدن و این احساس موجب زهد و فراغت میشه. اگر اینها کارگر نیفتاد، اونگاه یا در کنار اینها بلاء الهی است که به کمک مؤمن میاد و اگر مؤمن حاضر نشد فارغ بشه از این تعلقات و بت‌ها، با شکستن این بت‌های انسان رو آماده میکنه. عرض کردیم این هر سه مسئله در سوره مبارکه حدید ضمن آیات بهش اشاره شده بود. مرحله اول و دوم عرض کردیم، اعلم و انم الحیات الدنیا تا اینجا. مرحله سومش که گفتگوی در باب بلاء الهی است و نقش این بلاء در پرورش انسان، با این آیه مبارکه شروع می شود، ما اصابکم من مصیبت. و جالب اینه این آیات همه پشت سر هم هستن. ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولو فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. هر چه به شما اصابت می کند، چه در جان خودتون چه در بیرون، اینها قبل از اینکه در عالم دنیا ظهور بکنن در یک کتاب مضبوط و ثبت شده هستن، بر اساس یک نقشه حکیمانه در عالم تحقق پیدا می کنن. تعبیر خود مصیبت هم گویای همین معناست. مصیبت یعنی اون چه که بر اساس یک هدفگیری به هدف میخوره و اصابت میکنه. ماده مصیبت از ماده اصابه است دیگه. وقتی تیر رو در کمان میگذارن، نشونه میگیرن، به هدف میخوره، میگن اصابه. مصیبت اونیست که بر اساس یه تقدیر و اندازه‌گیری از قبل هدفگیری شده به انسان میرسه. ما اصابه من مصیبته. این مصیبت ها از قبل تدبیر شده. چه در درون خودتون اطلاع به جان و نفس باشه، چه در بیرون. همه اینها از قبل بر اساس یه تقدیراتیست. بعد خدای متعال میفرماید لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. این برای این است که وقتی دنیا به شما رو میاره و بهتون داده میشه نعمتی، خوشحال نشید و اگر ازتون گرفته میشه متأسف نشید و غصه نخورید. که در روایات متعددی معصومین علیهم السلام از لسان مبارک امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین وجود مقدس امام سجاد در روایات متعددی نقل شده که خدای متعال زهد رو در یک آیه قرآن معنا فرموده و اون آیه همین است لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. زهد در بیرون انسان نیست، زهد در ارتباط انسان با جهان تفسیر میشه. اگر انسان به نقطه رسیده بود که آمد و شد نعمتها در دل او تحول ایجاد نمیکرد، یک حال ثابتی داشت، اون موقعی که نعمت اقبال میکنه این حال رو متحول نمیکنه، اون موقعی هم که نعمت رو میگیرن باز حالش متحول نمیشه، این حال حال فراغت و زهده. حالا خدای متعال در این آیه مبارکه ریشه این رو توضیح میده که چطور میشه انسان به یک نقطه ای برسه که لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اساس این معنا رو در آیه قبل بیان کرده، ما اصابا مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. قبل از این که آشکار بشه همه این مصیبت ها در یک کتابی ثبت شده لکی لا تأسوا. بزرگان از مفسرین تلاش کردن نسبت بین این دو آیه رو توضیح بدن. چه ربطی داره آیه اول با آیه دوم؟ اگر انسان فهمید که این مصیبتی که به اون میرسه رنج ها و غصه ها قبلا ثبت شده، چرا غصه نخوره؟ بعضی فهمیدن آدم وقتی بدون از قبل ثبت شده نگران نمیشه، این کافی نیست. آدم خب میدونه از قبل ثبت شده، چرا ثبت شده این غصه ها؟ شاید نکتهش اینه، من در محضر اساتید استاد بزرگوارم درس پس میدم، مهم اینه چه کسی ثبت کرده. اون کسی که این حادثه رو ثبت کرده خدای حکیم، بر اساس حکمتش نعمت رو میده و بر اساس حکمت نعمت رو میگیره. نه دادن نعمت موضوعیت داره، نه گرفتن نعمت، نه دادن ثروت، نه گرفتن ثروت، نه دادن اهل بیت، نه گرفتن اونها، نه دادن سلامتی، نه گرفتن، هیچ کدوم موضوعیت نداره. هر دو بر اساس یه نقشه است که تو این دادن و گرفتن مؤمن فارغ بشه و این فراغت مقدمه حرکت به سوی خدای متعاله. همون حکمتی که ایجاب میکنه به مؤمن نعمت رو بدن، دقیقا همون حکمت ایجاب میکنه که نعمت رو بگیرن. بنابراین اولا تصادفی نیست، از قبل تقدیر شده. ثانیا مهم اینه تقدیر کتاب به دست خدای حکیمه، هر دو بر اساس حکمت و یک حکمت هم بر دو حکومت میکنه. اینطور نیست که دادن اصل گرفتن فرد، به همون دلیل که میدهن دقیقا به همون دلیل پس میگیرن، میدهن که انسان رشد کنه، پس میگیرن که انسان رشد کنه. تو این داد و ستده که انسان رشد میکنه. در اون آیه قرآن خدای متعال میفرماید که ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا المسلمين. انسان بین این دو چیزه، یا تو سختی هاست یا تو خوشی ها. نوع انسان ها الا المسلمين، اونها نمیتونن نه از دادن و نه از گرفتن بهره‌مند بشن. بهشون میدی جزع میکنن، ازشون بهشون میدی امتناع میکنن، بخل میورزن. در حالی که وقتی بهشون میدادیم برای این بود که این نعمت رو بگیرن، فارغ بفهمن برای چی بهشون دادیم، از این دست بگیرن، از اون دست بدن. همون سید طاووس رضوان الله تعالی علیه در اون کتاب کشف معرفتشون به فرزندشون می‌نویسن پدر تو یک سینه بزرگی بین دو دستش است که اگر دنیا رو به دست راستش بدن از دست چپ میده و دست راست خبردار نمیشه. این داد و ستد با خداست که رشد میاره و الا نعمت رو به ما ندادن که نگه بداریم. اینا رو که برای بت ما ندادن. علت این که میدن که ما در راه خدا بدیم و با این دهش رشد بکنیم. میگیرن برای اینه که ما صبر کنیم و رشد بکنیم. یکی از این دو تاست. یک هدف حکیمانه بیشتر نیست. پس هم بر اساس نقشه است، هم بر اساس یک هدف. مؤمنی که به این نقطه رسید کاری با دادن و گرفتن نداره. همین که نعمت رو بهش میدن دنبال تکمیل بشه. لذا با آمدن نعمت رشد میکنه. همین که نعمت رو ازش میگیرن دنبال تکلیفی است که در گرفتن نعمت به سراغش میاد. لذا هم دادن نعمت او رو مغرور نمیکنه، هم گرفتن نعمت او رو مایوس نمیکنه. ان السرعه تبع مبادی تبع مبادیره، ان اختلاف تدبیره و سرعه تبع مبادیره. منع عبادک العارفین بک عن السکون الی عطا اول یأس من کف البلا. این جمله نورانی است که از وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام در دعای عرفه نقل شده. اونایی که به معرفت به تو رسیدن، اونایی که تو رو شناختن، اون موقعی که بهشون میدی آرام در نعمت نیستن، مغرور به نعمت نمیشن. در بهار مغرور به سرسبزی و خرمی بهار نیستن. وقتی ازشون میگیری مایوس نیستن، در پاییز هم مایوس نمیشن. میدونن همون حکمتی که در بهار هست در تدبیر هست، در تدبیر پاییز هست. در بهار یه جور باید رشد کرد، در پاییز یه جور. هدف یک چیز بیشتر نیست، به خدای متعال رسیدنه. و این رسیدن منوط به اون ثروت و زهده و این زهد تو دادن و گرفتن حاصل میشه. چه کسی تو این دادن و گرفتن به زهد میرسه؟ اون کسی که ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر. اونگاه هست که لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. این انسان هست همه دنیا رو بهش بدن خوشحال نمیشه، همه دنیا رو ازش بگیرن غصه نمیخوره. این فراغت، این عظمت روح، این شرح صد که دهش ها و گرفتن ها در او اثر نگذاره، ولذا هم در موقعی که نعمت بهش میدن روش میکنه، هم موقعی که ازش میگیرن. این کدام انسانه؟ اون انسانی است که حلو نیست. انسان حلو کدام انسان حلو نیست؟ الا مصلی. مصلی رو خب دو جور معنا کردن. روایت معنا میکنه میفرماد مصلی یعنی دنبال رو امیرالمومنین علیه السلام. چون میفرماد مصلی به اون سواره میگن که دنبال نفر اول هست. مصلی اون کسی است که دنبال حضرت حرکت میکنه. اونهایی که دنبال ولی خدا حرکت میکنن، ولایت اونها به فراغت و زهدی میرسونه که اصلا مشغول به آمده شده نعمت ها نیست. در هر دو حال مشغول به خدای متعال. اون احسن الحال رو داره. حب الحال نال احسن الحال. اون احسن الحال اینه که در همه احوالات انسان متوجه حضرت حق باشه. ازش میگیرن توجهش کم نشه. بهش میدن توجهش کم نشه. در هر دو حال او رو ببینه. در نعمت لذت به انعام حضرت حق ببره، در بلا هم لذت به تدبیر خدای متعال ببره، که این البته مرتبه رضا و بالاتر از مرتبه زهد هست. به جایی برسه که وقتی بهش میدن مستغرق در انعام حق باشه. در احوالات مرحوم شیخ نقل شده، مرحوم شیخ مرتضی انصاری رضوان الله تعالی علیه در احوالات ایشون نقل شده، میرزای شیرازی بعد از اینکه رفتن نجف و درس خصوصی ایشون رو ملاحظه کردن، دیگه مستقر شدن بر درس ایشون. بعد نقل شده که بعضی جاها مشکلات مباحث شیخ برایشون حل نمیشود. محضر امیرالمومنین علیه السلام متوسل شدن که آقا ما اومدیم همه چیز رو مقام و مرجعیت تو شیراز و فارس رها کردیم، حالا نمیفهمیم، حالا مشکلات حل نمیشه. در خواب وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام رو دیدن. اینجور یادم هست در نقلی که شده، حضرت یه ظرفی بهشون دادن، آش کوچه بود، ایشون این ظرف رو سر کشید بلافاصله. بعد نگاهش افتاد، دید مرحوم شیخ مرتضی انصاری رحمت الله علیه پشت سر حضرت هستن، یه قدح دستشونه، محو جمال حضرت امیر هستن، از باب اینکه این عطای حضرت، گاهی یه قاشق هم به دهانشون میذارن. بعد نقش شده صبح که رفتن محضر مرحوم شیخشون، بهشون فرموده بودن حضرت به آدم آش میدن که از حضرت غافل نباید شد. موحد اینجوریست، همه نعمت ها رو از ولی از صاحب نعمت غافل نمیکنه. نعمت ها رو از تدبیری که خدای متعال و لطفی که حضرت حق تو این نعمت داره غافل نمیکنه. انسان فارغ انسانی است که چه در دهش چه در اخذ اون تدبیر رو میبینه و راضی به اون تدبیر حضرت حقه. اگر انسان به این نقطه رسید، به این نقطه فراغت رسید، آماده برخورداری میشه. مطلب دیگری رو نظیر همین در آیه مبارکه سوره بقره بیان میکنند. این آیه معروف که خدای متعال میفرماد ولنبلون نکن، این کار ماست، کار هیچ کس دیگه نیست، تدبیر خود ماست. ولنبلون نکن بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. در این آیه شریف خدای متعال فرض ما شما رو مورد ابتلا قرار میدیم، گاهی امنیت شما رو میگیریم، گاهی گرسنه‌تون میکنیم، گاهی شما رو با جان و مال مورد امتحان قرار میدیم، گاهی ثمره عمرتون رو میگیریم. یه عمر آدم یک ثمره تحصیل کرده، آبروی یه جا خدای متعال میگیره، کتابی از دست میره، ثمره عمرتون، ثمرات، میوه های وجودتون رو ازتون میگیره. بعد خدای متعال میفرماد اونایی که تو این ابتلاء ما صابرن به اونا بشارت بده. اونها کیا هستن؟ اونایی هستن که قالوا انا لله. وقتی حادثه میاد اولا میفهمن مصیبت از طرف خداست، ثانیاً انا لله و انا الیه راجعون. این دو تا قدم رو برمی‌دارن، هم می‌فهمن مبدا هست هم می‌فهمن منتها هست. از آغاز انسان باید این رو می‌فهمید که لله و الیه راجعون، هم ما هم همه نعمت‌ها. نعمت رو که بهش می‌دارن باید خودش رو مالک نمی‌دی. اول رکن توحیده. در اون حدیث عنوان بصری است، فرمود عبودیت اصل اولش اینه که الله یرى العبد لنفسه ملکاً فیما خوله الله، شریک برای خدا قرار نده، خودش رو شریک نبینه. بعد حضرت فرمودن اگر بنده اینجوری شد هان علیه الانفاق فی سبیل الله، اگر فهمید قلبش، چشمش، توانایی‌هاش، علمش، دارایی‌هاش همه از اوست و به سمت اوست، انفاق فی سبیل الله، خرج کردن اینا در راه خدا براش آسان میشه. باید خدا رو قبل از بلا میدید. حالا اگر کسی قبل از بلا نتونست ببینه خدای متعال نعمت رو میگیره، حالا لااقل باید خدا رو ببینه تو گرفتن خدای متعال. این مضمون روایتی است که زیر این آیه شریفه آمده. حضرت فرمودن، روایتش هم متعدده، قریب به این معانی، فرمودن که خدای متعال نعمت رو داده که در راه خدا بدین. اگر در راه خدا بدین ما اندکم یدفت و ما اند الله باق، ولی اگر در راه خدا ندادیم خدا نعمت رو میگیره. برای چی میگیره؟ برای اینکه ما بنا بود با این نعمت به خدا برسیم، این نعمت خودش شده بود. حالا خدای متعال میگیره. حضرت فرمودن اگر صبر کنی جبران اون دهش میشه، باید خودتون میدادید، اگر ندادید خدا میستانه. یه عده‌ای از آغاز متوجه نیستن، بعد اگر خدا ستان صبر کردید اون وقت جبران اون کار میشه. چه کسی صابر کیه؟ صابر اون کسی است که لااقل اگر تو قدم اول ملتفت نبوده وقتی نعمت رو ازش میگیرن میفهمه مالک نیست. انسان ممکنه تا داره غفلت کنه که خودش مالک نیست. جوانیشو مال خودش میدونه، ثروتشو مال خودش میدونه، سلامتشو مال خودش میدونه. وقتی ازش گرفتن لااقل باید توجه کنه که او مالک نبوده دیگه. اگر مالک بودم چرا از من جدا شد؟ انا لله. و بعدم باید توجه کنه که هم او مبدا است هم معاد، و باید توجه پیدا کنه که این گرفتن به خاطر رسیدن به اوست. در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار نبیلان، غم مخور. انا لله و انا الیه راجعون. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. این رنج رنج لقاه مؤمنی که این رو میفهمد که وقتی نعمت رو بهش میدن متوجه میشه که وقتی ازش میگیرن متوجه میشه که مالک نبود، انا لله، و میفهمد که غایت اوست و توجه پیدا میکنه که این گرفتن برای حرکت کردن من به سمت غایت. اگر نعمت رو من میگرفتم خودم متضرر میشدم، خودم از هدف باز میموندم. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله. سرمایه رو وقتی در راه خدا میدید انسان به ثبات قدم میرسه. دیدید وقتی انسان سوار کشتی میشه طوفانی میشه باید سرمایه رو بندازه که جان خودش دست میکشه. اگر سرمایه رو نگه داشتی خودت هم با بلای سرمایه غرق میشی. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، با انفاق جان خودشون رو در مسیر خدا ثابت و مستقر میکنن. ولی نعمت رو نگه بداری تعلق به نعمت خود انسان رو از مسیر خدای متعال بیرون میبره و متزلزل میکنه. اونهایی که وقتی خدا ازشون، خدای متعال ازشون میگیره، این توجه درشون پیدا میشه. تا وقتی داشتن نتونستن متوجه بشن که هرچه هست اوست. وقتی گرفت میفهمن هرچه هست اوست، هم مبدا است هم منتها، و میفهمن که این گرفتن برای پرواز دادن ماست. مصیبت نقشه است، تدبیره. این انسان هستن که صابرن. اگر به اینجا رسیدن اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. اینها هستن که سه چیز بهشون میرسه: صلوات و رحمت و هدایت. که صلوات خدای متعال برای نورانی کردن انسانه و با این نور انسان هدایت میشه. و الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. این صلوات و رحمت و هدایتی که در روایت دارن ملائکه مشتاق یکیش هستن. این مال انسانی است که وقتی بلای الهی به سراغ او میاد صابر میشه و با این صبوری مهتدی میشه، راه یافته میشه. که این اهتدا در اثر همون فراغت و زهده. اگر کسی در بلا صابر شد تعلقاتش رو خدای متعال برمیداره، قطع تعلق کار حضرت حقه. صلوات و رحمت الهی نورانیت میاره، قطع تعلق میاره، و این نورانیت اهتدا و هدایت به سمت خدای متعال رو به دنبال میاره. اینها گامهای اول در همراهی اولیاء خداست. حالا عرضم مقدمه بود، انشالله فردا تقدیم میکنم بحث رو. در بین همه بلاها، اون بلایی که بیش از همه انسانها رو سالک میکنه، بلای ولی خداست. اگر کسی دنبال فراغت هست، اون فراغت حقیقی، اون زهد با بلای اولیاء خدا پیدا میشه. اینه که در زیارت عاشورا هست، بعد از اون فراس ها از خدا متعال تقاضا میکنه و اسأل الله بحق بکن و به شأن الذی لکم عنده ان یعطینی به مصابی بکن افضل ما یعطا مصابم به مصیبته افضل ما یعطی مصابم به مصیبته سرآمد همه اون چیزهایی که هر کسی تو بلای خودش میتونه به دست بیاره در بلای سید الشهدا به دست میاره. این روایت رو همه سروران اساتید من مستحضر هستن. در خصاب مرحوم صدوق نقل کرده که در ذیل این آیه شریفه که و فدیناه و به ذبح عظیم، ما فدیه داریم برای حضرت اسماعیل به یک ذبح عظیمی. خب ظاهر آیه معنا کردنش خیلی مشکله، یک گوسفند که ذبح عظیم در مقابل حضرت اسماعیل نیست، فدیناه و به ذبح عظیم. این ذبح عظیم رو در روایات ما به سید الشهدا علیه السلام معنا میکنه و بعضی روایات هم میگه فدیناه به ذبح عظیم، نه اینکه سید الشهدا قربانی حضرت اسماعیل شد، این که معنا نداره که میفرماد چون وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در نسل حضرت اسماعیل سلام الله علیه بود، این فدیه فدیه نبی اکرم. ولذا شاید یه معنایی که برای حسین و منی و علم حسین کردن شاید این باشه، یکی از معانیش، البته معانی دیگری هم هست، ولی این روایت اختصار خیلی لطیف معنا کرده. می‌فرماید وجود مقدس ابراهیم خلیل سلام الله علیه فرزند رو برد تو قربانی با امتحان رو پس داد. خیلی امتحان عظیمی برای اولیاء الهی، قابل تصور نیست. هم سال بنده که اصلا بی‌خبری که حضرت چجوری برده فرزند رو تو قربان راه سر بریده، چجوری شیطان رو رجم کرده و شیطان نتونسته وسوسه ایجاد کنه. خدای متعال فرمود ابراهیم قبول کرد قصد در فرمود. بعد حضرت هر عرض کرد خدایا من کجای امتحان رو خوب ندادم، موفق نشدم فرزندم رو با دست خودم در راه تو سر ببرم به ثواب اعظم مسائل برسم. یعنی حضرت ابراهیم خلیل بعد از خلت خدا یه بلا براش پیش آورده که بعضی گفتن اون بلایی که موجب مقام امامت شده همینه، یه مصیبت برش پیش آورده فرزند خودش رو ببره تو منا سر ببره. حضرت این کارو کرده، بعد به خدا عرضه می‌دارد من می‌خواستم با سر بریدن اسماعیل که امتحان بعد از خلت به ثواب اعظم مصائب برسم. حالا تعبیر از من اینه، تعبیر از من روایت می‌فرماید که حالا تعبیر اینه، روضه سید الشهدا رو بر حضرت ابراهیم خلیل، البته با مقدمات دیگه، هر کسی یه جور بعد برش روزه کنه. چند تا جمله هم بیشتر نیست. خدای متعال فرمود ابراهیم خلیل پیغمبر آخر زمان رو بیشتر دوست داری یا خودت رو عرض کرد؟ ایشون رو بیشتر عرض کنم دوست دارم. فرزند او رو یا فرزند خودت رو عرض کرد؟ فرزند ایشون رو بیشتر دوست دارم. امام حسین رو از حضرت اسماعیل بیشتر. چون میدونید ایشون مقام خلیل دیگه، خلیل خلدت در محبت پیدا کرده، لذا هر چی او دوست داره دوست میداره، خودش رو هم به تبع محبت خدا دوست میداره. لذا اون که خدا بیشتر دوست می‌داره او بیشتر دوست می‌داره دیگه، خیلی روشنه. لذا در اون روایت امام صادق علیه السلام به مفضل فرمود همه امم گذشته مؤمنینشون امیرالمؤمنین رو دوست می‌داره، لذا اهل بهشتن. خب به او ایمان. بعد حضرت استشهاد کردن مگه میشه خدا و رسول کسی رو دوست بدارن و مؤمنین رو دوست ندارن؟ محبوب‌ترین در نزد خدا به حدیث طیر مشوی و به حدیث اون جنگ از خونن خیبر، اون حدیث استشهاد کردن فهمودن همه مؤمنین اممیشون رو دوست دارن. خب به او جنه قاسم و جنه دلنا ابراهیم خلیل از کرد او رو بیشتر از کنن دوست دارن. بعد خدا متعال روزه سید الشهدا رو مختصر برای حضرت ابراهیم میکنن که شما میخواید به ثواب اعظم مصائب برسید. اعظم مصائب ذبح حضرت اسماعیل به فرمان من با عطوفت پدریه. این اعظم مصائبه یا اعظم مصائب اونیست که وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای هدایت امم تحمل کردن که حاضر شدن فرزندش وجود مقدس سید الشهدا قربانی بشه. اونم تعبیر روایته مثل گوسفند مدعیان اسلام رو سر می‌برن. و بعد حضرت ابراهیم خلیل وقتی مصیبت سید الشهدا رو تلقی کرد، خدای متعال متعمد فدیناه به ذبح عظیم، روایت اینه فرمود فدینا مصیبته که به اسماعیل به مصیبت سید الشهدا. اون ثوابی که تو مصیبت حضرت اسماعیل میخواستی ما با یه ذبح با یه مصیبت دیگری جبران کردیم. لذا اون بلایی که فراغت میاره، ترفیع درجه میاره، بلا سید الشهدا علیه السلام. به هر میزانی که این بلا به عمق جان انسان راه پیدا کنه آماده میشه، به هر میزانی که مصیبت سید الشهدا تو جامعه شیعه ظهور پیدا کنه، این علامت قرب ظهوره، علامت تحمل ولایت، آمادگی برای پذیرش ولایت ولی الله با تحمل مصیبت سید الشهدا واقع میشه. مصیبت ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات.